بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این بود که چرا در اخبار ائمه ما روایات متعارض زیاده، و این یک بحث نویست که در کفایه و در رسائل نیست. من یک خطوطی را نشون میدهم، آقایان میتوانند در باره این خطوط بیشترین بحث را بکنند. عرض کردیم که از این مشکل دو جواب دادن. جواب اول این است که بگیم ائمه ما هم مانند مجتهدها اجتهاد میکردن، همینطوری که مجتهد رأیش گاهی تفاوت پیدا میکند، اینها هم رأیشون تفاوت پیدا میکرد. این را ما نپذیرفتیم، گفتیم ائمه اهل بیت ما مجتهد نبودن، و اگر ما به اینها مفتی میگیم، مفتی به معنای امروز نیست، مفتی به معنی جوابگوی سؤال مسئله. یستفتون که قل الله یفتیکم، حتی خدا را هم به یک معنا مفتی گفتن، بلکه اینها وارث علوم ائمه، وارث علوم پیغمبر اکرم بودن. هر چی می گفتن منتسب به اون مقام بود، البته نه به این معنا که همه جزئیات را از پیغمبر شنیده باشن. عرض کردم اینها علم لدنی دارن، همینطوری که جناب خضر علم لدنی داشت، و عرض کردم که جناب خضر پیغمبر نبود، چون در یه زمان دو پیغمبر معنی ندارد. بله، دو پیغمبر مروج مانعی ندارد، مثلا جناب هارون ولو پیغمبر بود اما تابع موسی بود، یا در میان انبیاء بنی اسرائیل پیامبران فراوانی بودند، همه اینها مروج مکتب جناب موسی بودند. دو پیغمبر جدا از هم دارای دو شریعت و مقام در یه زمان نیست. جواب دوم همین است که من میگم، اون این است که تعارضها مربوط به ائمه نبوده. 90% شرایط خارجی این تعارض را ایجاد کرده. 90% الان من یک یک عللش را میگم با شواهد. الدلیل الاول حدوث و تقطیف روایات، یادداشت کنید، حدوث و تقطیف روایات. در روایات آمدن تقطی کرده ان، عرض کنم سر تهش را زده ان، قهرن تعارض پیدا شده. ائمه انکار نکرده، پیغمبر انکار نکرده، محدثین آمدن روی جهالت گاهی از اوقات تختی کرده ان تعارض پیدا شد. مثلا یک نمونه عرض میکنم، نمونه های دیگر هم در محصول هست و در ارشاد العقول هم هست. یک نمونه، اهل سنت از پیغمبر نقل میکنن ان الله خلق آدم على صورته، ان الله خلق آدم على صورته، ضمیر صورته را برمیگردونن، ان الله خلق آدم على صورته، ضمیر را برمیگردونن به الله، ان الله خلق آدم على صورت الله، و از همین جا قائل می شوند به تشبیه و تجسیم، معلوم می شود صورت خدا هم عیناً صورت جناب آدم بوده. ان الله خلق آدم على صورت خودش. خب اگر این باشد که این میشود تجسیم، 100% ضد قرآن است. لیس کمثله شی ما داریم. راوی میگد من این مطلب را به امام هشتم عرضه کردم. یا ابن رسول الله، فقهای اهل سنت این حدیث را نقل میکنن، ان الله خلق آدم على صورته. فرمود اینها اشتباه کرده اند، حدیث چنین نیست. دو نفر به یکدیگر فحش میدادند، یسب احدهم الاخر، چنین فحش میداد. گفت عرض کردم خدمتتون که لعن الله علیک قبح الله وجهک و وجه من یشبهک، قبح الله وجهک و وجه من یشبهک. خدا بر تو لعنت کند و کسی که صورتش مثل صورت توست. پیغمبر آمد گفت برادر اینجور فحش نده. چرا؟ ان الله خلق آدم على صورت هذا الرجل. معلوم می شود این حدیث صدری داشته، هست شده. قبح الله وجهک و وجه من یشبهک. اینه گفته زید به امر می گفت قبح الله وجهک و وجه من یشبهک. پیغمبر می گفت اینجور نگو، اگر اینجور بگید پس آدم ابوالحوا را هم فحش دادی. چرا؟ لأن الله خلق آدم على صورت حاضر رجلی که تو فحش میدی. ببین صدر کلام را نقل کردن، حدیث شد دلیل تشبیه و تجسیم. اما اگر صدرش را اضافه کنن اصلا ارتباطی به مسئله تجسیم و تشبیه نداره. شما می توانید، من خط نشون دادم، حصول و تقطیع، روایاتی که در اونها تقطیع هست گاهی این اشتباهات آمده، حتی کلینی هم گاهی تقطیع کرده این مشکل پیش آمده. بنابراین تقطیعی در روایات یکی از آفات اسباب تعارض. یک سه تا ضرب در می زنیم. الثانی لحاظ عرف راوی، لحاظ عرف راوی، زیرش خط بکشیم. دومان سبب که سبب اختلاف شده، خب کسانی که مخاطب بودن هر کدام برای خود یک اصطلاحی داشتن. مکی ها اصطلاحی داشتن، مدنی ها اصطلاحی داشتن، عراقی ها اصطلاحی داشتن. مثلا کر در اصطلاح حجازی ها 600 رتله، اما در اصطلاح عراقی ها 1200 رتله. چرا؟ رتله مکی دو برابر رتله عراقیه. هنگامی که راوی عراقیه مثل ابن ابی عمید، به یک واسطه از امام صادق سؤال میکند. ابن ابی عمید بغدادیه، اهل بغداده، عراقیه. راوی هم که از او نقل میکند بغدادیه. یا ابن رسول الله من کر الذی لا ینجسه شی. امام خب زبان او را بلده، میگد الفان و معتا رتلن 1200. هنگامی که محمد ابن مسلم که اهل طائفه، محمد ابن مسلم مکی طائف، 12 فرسخه مکه، یبن رسول الله الکر الذی لا ینجسه شی چیه؟ میفرمگه 600 رتلن. خب این تعارض چرا حادث شده؟ این به خاطر اصطلاح طرفینه. مخاطب در اولی عراقی شده 1200، مخاطب در دومی مکه شده 600. حتی من نقل نکردم، یه روایت داریم 900 رتله، اون اصطلاح مدنی ها. رتل مدنی کمتر از مکیه و بیشتر از عراقیه. گفته از کنم خدمت به 900 رتله. بنابراین تعارض مربوط به ائمه نیست، تعارض مربوط است به اختلاف اصطلاح طرفه. سه تا استاره میزنیم: الدس و تزویر فی الروایات. الدس و تزویر فی الروایات زیرش حد میکشیم. سومان عاملی که سبب شده که تعارض در روایات پیدا شود، اون این است که دشمنان ائمه اهل بیت مخفیانه می آمدن، کتاب های اصحاب ائمه را می گرفتن به عنوان آریه و استفاده استنساخ می کردن لابلای اون روایات از کنم باطل را وارد می کردن. سعید ابن مغیر رأس انکاره، ابو زینب اسدی در رأس انکاره. امام صادق می فرماید سعید ابن مغیره و ابو اسد زینبی می آمدن کتاب های شاگردان پدرم امام باقر را می گرفتن برای استفاده، البته به واسطه نه خودشون. اونها هم یه شاگردانی داشتن، می آمدن از شاگردان امام باقر کتاب ها را می گرفتن استنساخ کنند و رد کنند، به هنگام استنساخ روایات باطل را وارد کردن. این تنها مربوط به عصر امام باقر نیست، بعدها هم این مسئله بود. احمد ابن هلال از همین قبیله، کسانی که لعن بر آنها از ناحیه مقدس وارد شده یکی هم ایشانه. ابو حاتم قزوینی هم از این قبیله، چشم قزوینی ها روشن، او هم از همین قبیله. در کتاب های ائمه اهل بیت تصرف میکردن. از کنم خدمتون که نصیری ها از این قبیله. بنابراین اگر میبینید گاهی در روایات ائمه ما قلوب هست، قلوب تجسیم هست، تشبیه هست، گاهی روایات باطل، اکثر اینها پای اینها در کار بوده، دست اینها در کار بوده. بله، یک کلمه را عرض کنم، در این حالی که اینها دست می‌بردن، نویسندگان جوامع ما، چه جوامع اولیه، چه جوامع ثانویه، تا حدی روایات ما را از اینها تهذیب کرده اند، تا حدی. و الا بالاخره اثر انگشت اینها در این کتاب ها بوده. اگر برخی از روایات واقعا قلوب است و میخواد ائمه را در حد خدا برساند، جوانان اهل ولایت هم فکر میکنن که این روایات خوبه، نه، اینها اثر اینهاست. ائمه اهل بیت را باید طبق قرآن کریم و روایات صحیح شناخت. و لذا امام صادق اینها را لعن میکند و دیگران. عرض کنم خدمتون که عبدالرحمن ابن پدرش برای یونس ابن عبدالرحمن میگد من کتاب های اصحاب امام صادق و باقر را گرفتم آوردم خدمت امام رضا، نشانش دادم، خیلی از روایات را انکار کرد، گفت این روایات روایات امام باقر و امام صادق نیست. بنابراین ائمه اهل بیت ما در تعارض نقشی نداشتن، 9-10% که میگم. بقیه عوامل خارجی دشمنان بودن که اینها را ایجاد کرد. بنابراین در درجه اول تقطیع روایات، در درجه دوم اصطلاح مخاطبها فرق کرده، در درجه سوم دست و تزویر است که اینها انجام میدادن و این تا زمان امام عسکری ادامه داشت. خیال نکنم که فقط در عصر امام باقر صادق بودن، نه، هم نصیری ها تا عصر امام عسکری بودن، احمد ابن هلال معاصر با اینها بوده. البته اینها را ائمه ما معرفی کرده اند. خوشبختانه همه اینها در روایات ما لعن شده و روایات اینها مفروده و نویسندگان جوامع تا حدی روایات اینها را تهذیب کرده اند. تا اینجا چند عامل را گفتیم؟ 3 عرابه، عرابه بفرمایید. النقل بالمعنا، نقل به معنا هم یکی از آفتهای تعارضه. چطور؟ گاهی ائمه ما خطبه خوانده‌اند، در خطبه ها واقعا راوی ها مقید بودند بنویسند، ولذا خطبه های امیر مؤمنان را پای منبرش می نوشتند. آقایانی که با نهج البلاغه آشنا هستند، در تاریخ نهج البلاغه هست که کسانی بودند که خطابه های حضرت را ترنویس بودند می نوشتند. خطبه های حضرات نقل به معنا نشده، اینن نقل خود لفظه. چرا؟ خطبه قائن، عظمت خطبه با فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت در صورتی است که عین کلام امام را حفظ کنند. حتی بعضی از روات مقید بودند در خدمت حضرات بنویسند روایت را، مثل زراره. زراره میگد عرض کردم گفت رسول الله 40 سال است که من در محضر شما هستم، در باره مسائل حج سوال میکنم، شما جواب میگید، هنوز تمام نشده. میفرمگد که زراره، بیتی که چنین و چنان است، چنین مقامی دارد، نباید احکامش به این زودی تمام شود. بعد میگه حضرت شروع کرد به گفتن حکم، من قلم دوات را دیاوردم تا بنویسم مسئله را. توجه کردی؟ بناءً علی هذا خیلی مقید بودن که روایات را بنویسن. مثلا در مسئله زرا و زرائین که آیا نماز ظهر عصر را چه مقدار باید عقب انداخت؟ نماز ظهر را باید خواند تا سایه شاخص بشود زرا، عصر را تا بشود زرائین. میگد من این را میخواستم بنویسم، بعد گفتم یبن رسول الله، از اون طرفم شما فرمودید ابردو، مقداری نماز را خنک کنید، یعنی صبر کنید، هوا خنک بشود نماز بخوانید. همین حالا که سؤال میکردم شروع کردم بنوشتم. بنابراین روات ما هم خطبه ها را به نفس مینوشتم و هم روایات را به نفس در محضر حضرت مینوشتم. شما اگر وسائل شیعه را ملاحظه کنید، در مورد لباس مشکوک لباس، در آنجا میگه من قلم دوات در آوردم بنویسم، اما در عین حال بخشی از روات مقید به نوشتن نبودن، روایات ائمه ما را نقل به معنا کردن. زراره از اینها نیست. زراره میگد همین که شنیدم زراع و زراعین، از آن طرفم گفتم که خب زراع و زراعین هست، از آن طرفم گفتید ابردو نماز کمی عقب بیندازید که کمی هوا خنک بشه. تا خواست جواب بگد شروع کردم بنوشتم. اما بخری از روات ما بودن نه، نقل به معنا می کردن و رضا تعارض حاصل شد. نمونه، راوی میگد ابن رسول الله مردیست زنی را گرفته اما دخول نکرده، متاسفانه قبل از عروسی شوهر مرده. آیا این عرض کنم خدمتون که مهرش تمامه یا مهرش نصفه؟ حضرت بفرماید در موت مهر تمامه. اگر گفتن قبل دخول اون مال طلاق است، طلاق منصفه، اما موت منصف نیست شاید دخول نکرده. اگر دخول نکند طلاق بدهد منصفه، اما اگر بمیرد عرض کردم منصف است، مهر تمام. میگه عرض کردم ابن رسول الله از شما نقل کردن که فرمود منصفه، گفت اشتباه کردن، من در طلاق گفتم منصفه اما در موت نگفتم منصفه. خب من راوی یا کم حافظه بوده یا نقل به معنا کرده، به خاطر نقل به معنا اختلاف شده. حضرت بحثش در موت بوده، او برده مسئله را در طلاق، یا در طلاق بوده بحث را برده در موت. حضرت می فرماید من دو مقام گفتم، در موت گفتم تمامه، اما در طلاق گفتم منصفه. اما این فرق میان این دو مطلب فرقی نگذاشته و لذا اشتباهاتی در اینجا رخ داده است. الخامس عدم اتقان لغت العربیه، این پنجمه. الخامس عدم اتقان لغت العربیه، از کنم خدمت از لغت عربی را متقن نبوده و لذا روایت را خوب نقل کرده. عمار ابن موسای ساباتی، اهل سابات نزدیک بغداد، ایرانی فارسی زبانه اما عربیش متقن نبوده. غالبا روایات جناب عمار متزلزله، خیلی انسان بگد زحمت بکشد سر تهش را روی هم جمع کند چیزی بفهمد. در روایات استصحاب یادتون بود یک روایت ماله ارز کنم عمار ابن موسای ساباتی بود، خیلی با هم متزلزل. چرا؟ چون لغت عربی را متقن نبوده، کلمات ائمه را خوب حفظ نمی کرده، عرض کنم ولزاد روایات او متزلزله. و من توصیه می کنم هر کجا که به روایات عمار رسیدید اگر دیدید با روایات دیگر ناسازگاره این را رها کنید. این بنده خدا عاشق ائمه اهل بیت بوده اما سواد عربیش کمتر و لذا در روایات او تزلزل، تعارض، اختلاف فراوانه. تا اینجا ما پنج سبب گفتیم، همه را یادداشت کردی؟ بله. الاول التقطیع، الثانی رعایت و اصطلاح راوی، الثالث الدس و التزویر، الرابع النقل بالمعنى، الخامس عدم اتقان لغت العربیه. نمونهش روایات عماره. ولذا شیخ طوسی بگد اگر عمار تفرد فی الروایه ما عمل نمی کنیم. به مفردات به متفردات عمار ما عمل نمی کنیم. بنابراین گناه کرده در بلخ آهنگری اینها گناه کردن. بگه من چرا روایات ائمه ما متعارضه؟ ائمه ما سبب نبوده، سبب عوامل خارجیه. السادس المکسر والمقل، السادس المکسر والمقل. روات دو دسته هم، یه دسته بودن که واقعا کارشان نقل روایت بود، اصلا مرد میدان بودن، مانند زراره محمد ابن مسلم و همچنین کسانی که اصحاب اجماع هستند و غیره. گاهی از اوقات روایات فراوان، محمد ابن مسلم حدود 30,000 روایت از ائمه اهل بیت حفظ داشته. کسانی که کارشون روایت بوده، اهل روایت بودن، عرض کنم خدمتون که مرد میدان بودن، در روایات اینها تعارض نیست. اما کسانی که مقلن، فقط گاهی از حضرات نقل روایت میکنن، چون اینها چند مرده نبودن، حلاج نبودن، پنبه زدن اینها مهم نبوده. مثلا عرض کنم خدمتون که اون فردی که کارش عرض کنم خدمت که چیز بوده، حجاج را ببرد مکه و بیارد، اسمش چه بود؟ بله؟ صفان جمال. صفان جمال کارش حمله داری بوده، تمام روایاتش راجع به صلات مسافره. چرا؟ کارش همان بوده. ولذا موسی بن جعفر فرمود صفان تو مرد خوبی هستی، جز یه نقطه ضعف داری، یه عوی منفی در خونتون هست. عرض کرد گفت رسول الله چیه؟ گفت اکراه کرد جمالک من حاضر رجل، تا شترانتون را عرض کنم کاروانتون را به این هارون الرشید اجاره میدید. عرض کرد گفت رسول الله من اجاره میدهم نه در کار بد مکه، این که کار بدی نیست، معلوم میشود آدم خیلی مختدری بوده، کاروان عظیمی داشته، شتران فراوان، غلامان فراوان، خیلی به گونه ای که خلیفه را با تمام اعوان انصارش می بود مکه و برمیگشت. موسی بن جعفر فرمود که جناب صفان بگو ببینم همه پولها را یه جا میده. عرض کرد خیر، یه مقدار را پیش میده، یه مقدارم پس کرایه است. گفت آیا حاضر هستید که این مرد بمیرد پس کرایه شما بسوزه؟ گفت نه، میخوام زنده بماند تا پس کرایه را بده. تو همین که راضی هستید یک آدم ستمگر زنده بماند، خودش یک گناهیه. سال دیگر که هارون آمد خواست به وسیله کاروانیشون برود حج، گفت هارون من پیر شدم و غلامان منم خوب کار نمی کنن مثل کارگران ایران، راجه کردی؟ بله. هی اول کار بزنن، آخر کار بزنن، ساعت چیه؟ هی تونتون به ساعت. من دیگه پیر شدم و غلامانم هم خوب کار نمی کنن. و هارونم آخر گفت من می دونم تو این مسئله را از موسی بن جعفر آموختی. الا اجهانه نیم جناب صفان ابن جمال غیر از زراره، زراره از اول طهارت تا آخر دیات روایت دارد، حتی در کتاب ارث فتوا دارد. کتاب ارث را ملاحظه کنید، در مسائل فتوا دارد. این غیر از صفان جمال است که فقط میخواد یک روایت، دو روایت، ده روایت در باره نماز مسافر از حضرت سؤال کرده. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی، روات را می شناخت کما یعرف ابناءه، همینطوری که شما بچه ها تو را میشناسی، او تمام روات را مثل بچه های خودش میشناخت. گاهی میگفت این آقا فقط یک روایت در مجموع کتب اربعه دارد، یک روایت. خب معلوم میشود آدم یک روایتی کارش نقل روایت نیست، در نقل روایت دچار اشتباه میشود. این هم شد از سادس. از سابع اصاب اشتباه نساخ. عامل هفتم که باعث این تعارض شده است این است که این روایاتی که الان در وسائل هست چند دست شده. دست اول یادداشت کنید اصول اربعه معه هست، 400 کتاب است که در عصر باقرین صادقین و بعدها امام هشتم نوشته شده، اصول اربعه معه، که الان از این اصول اربعه معه در اختیار ما 16 تا هست، بقیه دیگه نیست. بعدن آمدن نویسندگان جوامع اولیه اصول اربعه معه را در این جوامع اولیه جمع کردن. جوامع اولیه کیا هستن؟ جوامع اولیه را جناب آقای صاحب محاسن محمد ابن عرض کنم خدمتون که محمد ابن محاسن که همان چیز باشه برقی، میخواستم پدرش بگم، محمد ابن خالد عرض کنم خدمتون که صاحب محاسن، بعد از آن عرض کنم خدمتون که صاحب نوادر اشعری، ثالثاً کتاب الجامع مال بزنطی. اینها صاحبان جوامع اولیه هستند. آمدن این 400 کتاب را در جوامع خودشان جمع کردن. عرض کنم خدمتون که در محاسن آمده، در نوادر الحکمه اشعری آمده، در کتاب عرض کنم الجامع، بله در جامعه عرض کنم خدمتون که در جامعه جناب بزنطی آمده و کتاب سلاسین عرض کنم الحسن و الحسین احوازی، عبد عرض کنم خدمت که حسین ابن سعید و حسن ابن سعید، اینها جوامع اولیه هستند که کتب اربعه معه را در این جوامع جمع کردن. بعدن جوامع ثانویه آمد، جناب کلینی آمد همین جوامع را منتقل کرد به کتاب کافی، جناب صدوق آمد همین ها را منتقل کرد به کتاب خودش من لا یحزن، شیخ توسی آمد همین ها را منتقل کرد به تهذیب و استفسار. شما نگاه کنید مسلماً در نقل و انتقال یک نوع اشتباهاتی رخ می‌دهد که این سبب تعارض می‌شود، ولذا گاهی می‌بینیم کلینی جوری نقل کرده، شیخ توسی جوری دیگر نقل کرده. بناءً علی هذا این نوع تعارضها را پای ائمه اهل بیت سلام الله علیهم حساب نکنید. در این نقل انتقال کتب اربعه معه انتقل به جوامع اولیه، جوامع اولیه انتقل به جوامع ثانویه، یا هوش جوامع ثانویه هم انتقل به جوامع ثالثه، کدام من عرض کردم وسائل الشیعه، کتاب مرحوم وافی. خب اینا جوامع در حقیقت ثانوی ثالثه هستن. بله در این نقل انتقال ها مسلماً اختلاف پیش آمده، سالبه شده موجبه، موجبه شده سالبه، پدر شده پسر، پسر شده پدر. بناءً علی هذا علمای ما خون دل خوردن تا این روایات تا حدی تنقیح کردن و غالباً علمای ما زحمت تنقیح را در روایات فروع کشیدن. روایات فروع ما تا حد محقق و مهذب شده، اما این زحمت هنوز در روایات اصول و عقاید و معارف انجام نگرفته. و این بر عهده شما علمایی هستید که در این محضر که انشاءالله این خط را هم شما شروع کنید، یک نوع تهذیب در روایات معارف و روایات به اصطلاح عقاید. البته نمیگیم هیچ زحمت کشیده نشده، اما اون زحمتی که در فرو کشیده اند در معارف و در عقاید کمتر. الی هنا تبین الوجوه السبعه برای تعارض، هشتم التقیه، آخرین مرحله تقیه هست. اما تقیه را به قدری بد معنا کرده ایم که ائمه را کوچک کردیم، اخوند ده سنی را کردیم بزرگ. تقیه اینه ائمه ما اصلا در بیان احکام ابدا تقیه نکردن. چرا؟ اگر مربوط به ریاست و سلطنت و اونها بود، بله، اونجا که به عرض کردم خدمتون که چشم یار و ابروی یار میخورد تقیه میکردن. مثلا منصور دوالقی روزی که عید نبوده افطار کرده، حضرت میفهمید که روز عید نیست، اما هنگامی که احضار کرد حضرت فرمود که این راجع به شماست، این سمت سمنا و این افترت افترنا. خب نظرش این بود که حضرت را گیر بندازد و زندانی کنه، اما در احکام ابدا تقیه نمی کردن. یعنی امام صادق اونچنان اعتباری در جامعه داشت، اونها می آمدن از حضرت سؤال می کردن. امام باقر کرسی داشت در مسجد رسول الله، می آمدن از حضرت سؤال می کردن. اما که بگیم یک نفر در خورم خدمت که مفتی سنی بوده، حضرت از او ترسیده تقیه کرده، ابدا. چرا؟ تقیه حضرت راجع به شیعه بوده. گاهی بران که شیعگان گیر نیفتن نسبت به اونها تقیه میکرد، حفظن لدماء شیعه بوده، لا خوفن علا انفسهم، بگو حفظن علا دماءهم بوده، نه خوفن علا انفسهم. عرض کردم خدا رحمت کند شیخ جعفر کاشف الغطا در مقدمه کاشف الغطا این مطلب را عالمانه نوشته است. اگر مراجعه کنی، مثلا من مثال میزنم، ببینی از نظر فتوای شیعه اگر کسی بمیرد، یک دختر داشته باشد، بمیرد و یک دختر، همه ترکه مال دختره، اما از نظر اهل سنت نه، نصفش مال دختره، بقیه مال عموست که عرض کردم خدمتون که چه بهش بگن؟ بله؟ نه، یه اسم خاصی دارن. بله؟ اول ابدا اول نمیگن، یه اصطلاحی دارن، امورا و ما قبل ما بعد امورا، عرض کردم خدمتون که ارث میدهن، یه اسم خاصی دارن. توجه فرمودی؟ عرض کردم آمد خدمت حضرت ابن رسول الله، کسی از شیعیان فوت کرده، مرا وصی کرده، مالی دارد و یک دختر و یک عمو، من چه کنم؟ حضرت گفت نصفش بده به دختر بقیه رو بده به عمو. میگه من شنیدم در مدینه رفتم کوفه، در کوفه دیدم اصحاب امام هست، گفتم من مسئله را پرسیدم، حضرت گفت نصفش مال دختره بقیه مال عموز. گفتن اتقاک، از تو تقیه کرده. من دست نگه داشتم، عبدالله ابن محرزه. آمدم سال دیگر حج، عرض کردم یا ابن رسول الله من از شما پرسیدم چنه گفتی؟ بعدن برگشتم کوفه، شاگردان شما گفتن اتقاک. گفت که هنوز تقسیم که نکردی؟ گفتم نه. گفت من تو را رعایت کردم، تو اگر می رفتی تقسیم نمی کردی تو را به عنوان شیعه می گرفتن، اذیت می کردن، برای اینکه تو را اذیت نکنن این فتوا دادم، اتقیت لأجلک لا لأجلی. هنوز تقسیم نکردی؟ گفت نه. کسی هم مطلع نیست؟ گفت نه. گفت همه را بده به دختر. بنابراین تقیه حضرت برای این بود که شیعه اگر شناخته بشود که جمعیتی باشن فقه مستقلی داشته باشن، در اون زمان خلفا راضی به وجود اینها نبودن. یک شیعه مستقل خودش دارای فقه مستقل، عقاید مستقل، میگفتن پس اینها میخوان فردا براندازی کنند و داستان یمن را دو مرتبه چه کنن؟ زنده کنن. حضرت برای همین ها میگفت حفظند دماء شیعه، نه اینکه حضرت از مقام خودش بخواهد. الهنا تبینه که تعارض عوامل خارجی دارد. تمر کلام و فر تعارض غیر المستقر. فردا انشاءالله معارضهای مستقر را میخونیم انشاءالله.